بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، مربیان محترم و مادرای محترمی که این برنامه رو مشاهده میکنن. بنده کوشک‌زایی هستم، دکترای تخصصی روانشناسی مشاوره و مشاور خانواده. ما قائل به این هستیم که کودکان زیر 7 سال یه سری نیازهایی دارن. ما اومدیم یه سری نیازهای مهم و به تعبیر لوجستیکی و راهبردی رو که برای یک کودک مهم میشه رو آوردیم، به جهت اینکه اگر این نیازها برطرف نشود، آسیب‌های تربیتی در مراحل بعدی به وجود میاره که اصطلاحا بهش میگن عقده‌های روانی. اولین نیازی که در زندگی کودک زیر 7 سال مهم میشه، نیازهای زیستی و یا نیازهایی است که تأمین کننده صحت و سلامتی فرزند شماست، مثل نیاز به خوراک، نیاز به پوشاک، نیاز به مسکن و زندگی روزمره‌ای که هر کودکی در جامعه شما داره. بنابراین این خیلی مهمه که مربیان محترم دقت کنن، ولی وقتی با یه مادری صحبت میکنن ببینن نیازهای فرزندان و نیازهای کودکان به چه نحوه. خیلی مهمه. نیاز زیستی یا نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن ارتباط خیلی 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 نزدیکی به مسئله اقتصاد خانواده داره. اگر پدری خدایی نکرده و مادری خدایی نکرده برای رفع نیاز فرزند خودش متوسل به مال حرام بشود، بگه خب شرایط سخت، اقتصاد سنگین شده و ما نمیتونیم و شرایط بحرانی شده، بریم حق مردم رو بخوریم، بریم دزدی بکنیم، بریم مثلا به مردم ظلم کنیم به خاطر اینکه منافع ما تامین بشه و میزان خودخواهی و زیاده خواهی خودمون زیاد کنیم و این مال رو بیاری تو خونت به بچت بدیم، یعنی شروع این مال حرام زیاده خواهی والدین ممکنه بوده باشه، یا اصلا استیصال درونی والدین باشه، طرف مستحصل شده نتونسته درآمد خوبی داشته باشه، حالا متوسل به یه رفتارهای اشتباه شده و بعد اینو میخواد بیاده به بچهش بده، خوراکی بهش بده، نمیدونم شرایط تحصیلشو خوب کنه یا لباس خوبه یا مسکن خوبه. این اساسا مسیری که شما دارین انتخاب میکنید تأثیر در خلق، تأثیر در روحیه، تأثیر در منش و تأثیر در شخصیت کودک شما میذاره. هر چندم که شما بخواین رو پنهان کنی از فرزند خودت، مال حرامه، داره اون لقمه رو میخوره. آیه قرآنه، میگه نگاه کنید به اون غذایی که در وجود شما داره وارد میشه و غذایی که شما میخورید. حالا شما بیا اینو اهمیت ندی بهش، راحت بشیم، بچه شما ناتوانه برای درآمد اقتصاد، چون کودک و طفل و معصوم و صغیر است، ناتوانه، نمیتونه، به تو متوسل میشه، به تو پدر متوسل میشه که بابا جان من فرزند تو هم نمیتوانم کار کنم، نمیتوانم درآمد داشته باشم، به تو اعتماد میکنه که اون مالو بهش بدی که بخوره. ولی وقتی شما این مالو بری در مسیر اشتباهی براش به دست بیاری، عملا مسیر تعالی و رشد و معنویت و حتی تربیت او رو دچار معضل میکنیم. حالا باید ببینیم تربیت رو از نگاه اونها هم تفسیر کنیم. ممکنه از نظر یه پدر تربیت این است که بچه زیاده خواه بشه، بعد این اشتباهه. ما داریم در یک زندگی اجتماعی حرف میزنیم، در یک زندگی که قرار صداقت، قرار نودوستی و قرار همراهی و همدلی و خیلی مفاهیم خوب انسانی شکل بگیره. پس اینه که ما میگیم نیازهای زیستی مهم میشه برای کودکان، این مسئولیتش رو دوش پدر و مادر هست و علل خصوص پدر هست. در دین اسلام خیلی تأکید شده به غذای سالم و غذای حلال، در بی جهت هم نیست. شما ببینید یه مقدار خوبه که به این قضیه بین رشته ای و دینی نگاه کنیم. در داستان کربلا و در صحرای کربلا یکی از تعابیری که امام حسین علیه السلام استفاده کرد، گفت شکمهای شما از مال دزدی و از مال حرام پر شده. ببینید اگر پدری بیاد از دوره کودکی اینو پر بکنه، ببین چه مصیبتی میشه، چه فاجعه‌ای میشه. و اگر این مسیر همینجور ادامه پیدا کنه ممکنه فرزندان شما فرزندان ناسالم در بیان، ناصالح در بیان. پس ما یکی از تاکید داریم اینه که به لقمه‌ای که به بچه‌های خودتون میدید دقت کنید و مراقبت کنید، ولو به اینکه سختی‌های زیادی رو متحمل بشید، ولو به اینکه اذیت بشید. پس این خیلی مسئله مهمیه که از دوره اولیه کودکی شما دقت کنید که لقمه‌ای که به فرزندتون میدید یا اون رفاهی که برای فرزندتون به وجود میاری آیا درست است؟ آیا زیاده خواهی است؟ آیا افسایش رفاه خود و از بین بردن رفاه دیگرانه؟ که اگر این باشه قطعا مسیر تربیت فرزند شما دچار مشکل میشه و این در سنت های الهی هم هست. نیاز دومی که برای کودکان مطرح میشه نیاز به امنیت. کودک شما باید احساس امنیت کنه. بزرگواران خیلی خیلی تو دوره کودکی پافشاری برای اینکه بچه‌م خودش مستقل بشه نداشته باشیم. دارم تاکید میکنم بذارید راحت باشه کنار شما. ما در حوزه روانشناسی نیاز به امنیت رو شادم در تعبیر دلبستگی ها مطرم. یکی دلبستگی ایمن که رابطه مادر و پدر با فرزند، علل خصوص مادر با فرزند، یک رابطه صمیمانه، رابطه قابل احترام، رابطه با عزت و با شرافت. دلبستگی نایمن که شامل نایمن اضطرابی و نایمن اشترابی میشه که در هر دو قاعده اینها رابطه مادر و فرزند یک رابطه بسیار بد، از جهت اینکه احترام همدیگه نمیذارن، از جهتی که این همدیگه رو درک نمیکنن، از جهت اینکه مادر احساس میکنه که کنترلگر و سرزنشگره، از جهت اینکه مادر اهمیتی به احساسها و گریه ها و هیجانات کودکش نمیده، هر جور دلش میخواد برخورد میکنه و بچه رو دچار بیماری های روانی و حتی اختلالات و دیزوردرهای روانی میکنه و رفتارهای سایکوز رو در او به وجود میاره. پس این خیلی مهمه که وقتی ما میگیم نیاز به امنیت، کودک در سن 7 سالگی در همه ابعاد باید حس امنیت کنه. در کنار کی؟ مأمن امنیت کودک اول مادر است، بعد پدر است. پس خیلی مهمه که مادر همیشه امنیت آفرین باشه، نه سرزنشگر، نه تو سرش بزنه، نه اینکه انتقاد بکنه، نه اینکه مقایسه بکنه، که انشالله در مرحله بعدی میگم چه اثرات منفی این رفتارها در خلق و عواطف و هیجانات کودک شما به وجود میاره. ما نیاز به امنیت رو، یکی از ابعادی که نیاز به امنیت رو مهم میدونیم، چرخه ارتباطی سالم اعضای خانواده و همدیگه است. اولین جایی که امنیت کودک تامین میشود خانه است. خانه یعنی چی؟ یعنی ارتباط پدر و مادر، ارتباط پدر و مادر با فرزند بزرگتر. اگر ارتباط پدر و مادر در خانه به هم ریخته باشه، داد بزنن، دعوا کنن، فحش بدن، بی ادبی کنن، ناسزاگویی بکنن، بچه به نظر شما چه اتفاق میفته؟ برگردیم به حرفای اولیه‌مون. برگشتیم گفتیم بچه‌ها دوستان آزادی داشته باشن. دوم برگشتیم گفتیم که در روایتی از امیرالمومنین بچه ریحانه است، گل لطیف و ظریفیه. حالا تو خونه بزنین تو سر هم دیگه، دعوا داشته باشه، اختلاف داشته باشه، این داره له میشه تو این فضا. آیا امنیت داره؟ آیا آرامش خاطر داره؟ آیا حس رضایت داره؟ قطعا نداره. بچه ترسو داره وار میاد، بچه کابوس میبینه شبها، بچه حس نارضایتی داره، بچه همین رفتارها رو در بازیهای خودش با بچه های دیگه اجرا میکنه. پس جایی که باز دوباره امنیت تولید میشه برای فرزند، نهاد خانه و خانواده است. خانه و خانواده باید محیط امنیت آفرینی باشه. زمانی که رابطه پدر و مادر برگرفته از رابطه بی احترامی و زیر سوال بردن و فحاشی باشه، دنبال مقصر نگردی. اولین کسی که بچه‌شو داره بد تربیت میکنه خود پدر و مادرن. دنبال همسایه و نمیدونم بردی مهد کودک فلان شد و اول خودتو درست کن، اول خودتو به خودت درست کن، حساب کتابت رو به خودت حل کن، بعد بیا این حرف رو بزن. و همین جهت ما میگیم که خود خانه و چرخی ارتباطی والدین یکی از مسائلی است که امنیت کودک در کودکان زیر 7 سال رو تامین کنه، حتی در کودکان بزرگتر هم اینو داره تامین میکنه و این مسئله بسیار مهم میشه. نکته بعدی که باز در حوزه تربیتی کودکان مهم میشه نیاز به بازی است. نیاز به بازی. ما گفتیم کودکان دوستان با محیط پیرامونی ارتباط بگیرن. در محیط پیرامونی که میخوان ارتباط بگیرن که ننشستن مثل انشتن برای شما انتگرال حل کنن، که میخوان شاداب باشن، میخوان بپر بکنن، میخوان تحرک داشته باشن، میخوان راه برن، میخوان داد بزنن، میخوان جیغ بزنن. اصلا این بدن باید همش فعال باشه. ما توقعی نداریم از این مغز استفاده کنه، این بدن فعال باشه، این بدن حرکت کنه، تحول داشته باشه. خواسته والدین دقیقا برعکسه. خواسته والدین اینه که بچه بفهمد. تو چرا نمیفهمی؟ تو چرا اینجوری هستی؟ بابا بلش کن، چرا قد زیر سوال میبری؟ شما یه لحظه به سیره زندگی اهل بیت و شخص رسول الله و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بپردازید، ببینید چقدر این بزرگواران با شخص رسول الله بازی میکردن. حضرت سجده طولانی میکرد تا این بچه‌ها روی کول او بازی کنن و هیچ وقت هم مخالفت نمیکرد، منتظر مون اینا بیان از کولش پایین. فضای بازی فضای مهمیه، فضایی که الان ما مواجهیم که کودکان تو مساجد بعضی موقع مدن مساجد را نمیدن، بچه جیغ میزنه، سر صدا میکنه، بچه نمیدونم عبادت و معنویت ما رو از بین میبره. بابا بچه تو اینجا بود بزرگ بشه چه خبرتونه؟ بابا همینجا بود بزرگ بشه. محیط یعنی همین، محیط یعنی همین. بچه شما در محیط های معنوی حضور داشته باشه، ولی به واسطه اینکه آره مانع میشن، خدشه هایی بر ما وارد میکنن، بچه رشد نمیکنه. پس ما قائل بینیم که نیاز به بازی نشان دهنده صحت و سلامتی کودکان شماست. اگر کودکی را دیدید که بازی نمی‌کند، اگر کودکی را دیدید که منزوی شده است، گوشه نشین شده است، حرف نمی‌زند، در عالم خودش است، یه خورده با تردید کنید روش. در صحت و سلامتی فکری و روانیش یه خورده با فکر کنیم چرا اینجوری شده. کودک باید بازی کنه، کودک باید پرتحرک باشه، بشاش باشه، بگو بخند داشته باشه. میل به بازی در دوره 1.5 سالگی و 2 سالگی داره شکل میگیره، 1.5 و حتی پایینتر هم داره شکل میگیره. میل به بازی، میل به خوشایندی، میل به خوشحال بودن داره شکل میگیره و ما باید تو این شکل گیریم کمک وافر و فراوانی داشته باشیم. بازی جاییه که بچه های شما رشد میکنن، بازی جایی که شما حساب بچه شما حساب کتاب زندگیش رو یاد میگیره، بازی جایی که بچه شما تحلیل قوای فکریش به صورت کاملا فعال شده میتونه تحلیل بکنه و تدبیر خوب رو بیاندیشه، بازی جایی که حساب کتاب داره. بنابراین ما باید تو این موضوع در حوزه بازی ها خیلی با بچه های خودمون بازی کنیم و اجازه بدیم که تحرک بسیار فراوان داشته باشم. من همینجا میتونم نقدی هم بکنم به سیستم هایی که در کشور وجود داره در حوزه کودکان. ببینید بزرگواران، حداقل ما در شهرهای بزرگ این جریان رو میبینیم که مواجه هستیم در شهر مثل تهران، در تبریز، شهرهای دیگه، خانه سازی هایی با متراژ کم. بعد همین خانه سازی هایی با متراژ کم 50 متر، 70 متر، 80 متر باعث میشه که فرزندان شما تحرک نداشته باشه، پویایی نداشته باشه. به همین جهته که ما به مراجع زیصلاح میگیم آقا جان شما باید سندهای سلامت روان برای همه داشته باشید. یعنی چه؟ یعنی باید شما دقت کنید که وقتی خانه میسازید در اون خانه قرار است فرزندانی زندگی بکنن که کودک هستن و در آن کودکی میخواهن شاداب و بانشاد باشد. خب این شادای بانشاد چجوریه که وقتی دو بچه دو تا جیغ و داد میزنه همسایه بغل داد میزنه که چه خبرتونه؟ دقت کنید به این مسائل، اینو باید اهمیت بدید. فرزند آوری و تعداد فرزندان زیاد منوط به یک تدبیرهای دیگری هم است، مثل همین متراژ خانه، مثل نوع مصالحی که در خانه استفاده میکنید. اینا رو باید دقت کنیم که فردا روز نیام بگیم آقا چرا جامعه ما میل به فرزند آوری رو کاهش بده. خب خونه کوچیکه، دارن دعوا رو میندازن با هم دیگه، بی اعصاب شدن. به اینا دقت کنید. پس ما میگیم بچه ها باید بازی کنن. نکته بعدی که باز میتونیم نقدی به بعضی از مراکز بکنیم، وقتی میزان شرایط اقتصادی جوری پیش بره که توانمندی اقتصادی کاهش کنه در خانواده ها، پدرها مجاب میشن دو شیفت کار کنن، خسته و کوفته میان خونه، بچه کوچیک دارن، کی بازی کنن با پدرشون؟ کی محیط پیرامون تجربه کنن؟ اینا تدبیر میخواد. ما نماینده ایم. ببینید بزرگواران، اونایی که حوزه سیاست گذاری دارن کار میکنن، ما نماینده تربیت بچه‌هایی هستیم برای نسل‌های بعدی. اگر انزوا و فردگرایی و زندگی تمدن غرب در ساختارهای ما به صورت زیرپوستی نفوذ میکنه، یکی از علتاش همینه که تکبودی به مسئله نگاه میکنیم، همه جانبه نگاه میکنیم. ما اگر تولید مثلا مسکنهایی داشته باشیم که با متراژ درست باشه، که الحمدلله در بعضی از دولت‌ها داره این اتفاق میفته که میگن اهمیت بدیم به نهاد خانواده، باعث میشه که هم خانواده‌ها مجاب بشن، فرزند بیشتری داشته باشن، هم کودکان راحت باشن، هم دغدغه نداشته باشن به خاطر همسایه و دوستان و کسای دیگه. پس به این مسائل ما خیلی دقت کنیم که در مسیر تربیتی تکبودی نگاه نکنیم، صرفا بچه رو متهم نکنیم چرا تو جیغ میزنی، چرا داد میزنی، چرا خونمون کوچیکه، همه چی رو ببینید. پس ساختارهای حکمرانی و ساختار دیگه هم تأثیر بر حوزه تربیتی کودکان هم میذاره. یه وقت شما چون این بحث ما برای مربیان هست و قرار تحلیل خوبی ارائه بدن، یا خانواده رو مقصر ندونید همش. بعضی موقع شما اگر در توانتون هست قلم بزنید که آقا برای تربیت کودک باید این کارا رو هم انجام بدیم، ساختارها رو هم درگیر کنیم. پس ما میگیم که بچه باید بازی کنه، بچه باید فعال باشه، پویا باشه. در بازی زندگی رو یاد میگیره بچه، در بازی واقعیت یاد میگیره، کمتر با تخیلات سیر میکنه. در بازی جسم او درگیره، وجود او درگیره، عملگرایی محضه. پس ما اجازه بدیم بچه‌ها بازی کنن. امام صادق علیه السلام برمیگرده میگه طفل تا 7 سال باید بازی کنه، باید بازی کنه. ما بازی رو کمرنگ کردیم بزرگواران، بازی تبدیل شده به بازی کامپیوتری و گوشی موبایل، بازی تبدیل شده به انیمیشن و مشاهده شبکه پویا و شبکه‌های دیگه، بازی تبدیل شده به اینکه بچه جیغ نزن برو بخواب استراحت بکن، بازی بچه ها تبدیل شده به اینکه به زور مجاب میکنیم که بچه با اسباب بازی کن، کسی نیست. و اینا تأثیر داره، خانواده تک فرزن خیلی دوشان معضل میشن. اینو دارم تأکید میکنم، حرف منم نیست، حرف نظریه روانشناسیه. تک فرزندی یعنی تنهایی، تک فرزندی یعنی منزوی کردن احساسات و منزوی کردن خیلی از رفتارهای خیلی خوب. ما خودمون داریم تولید آسیب میکنیم. شما ما در حوزه روانشناسی نظریه ایندیویژوال سایکولوژی داریم، نظریه روانشناسی فردی داریم، آقای آلفرد آدلر که میاد تو این حوزه میاد ترتیب تولد و تعداد فرزندان رو مطرح میکنه. هر چقدر فرزندان شما تعدادش کمتر باشه، به همون میزان عدم ارضای اونها برای بازی بیشتر میشه. حالا شما در نظر بگیرید تک فرزند، یکی از جاهایی که همین نظر پردازان تمرکز میکنن، میگن که تک فرزند ها آسیب بیشتری میبینن، بحث آسیب های روانیه، بحث انزوای، بحث تنهاییه، بحث قصه خوردنه، بحث عدم سازگاری اجتماعیه. بچه های تک فرزند کمتر میتونن با جامعه سازگار بشن چون رقابتی نکردن، چون همیشه براشون مهیا بوده. مثلا آقای آلفرد آدلر مسئله لوس و ناز پروردگی رو داره مطرح میکنه، میگه ناز پرورده میشن اینها. خب اینا اگر شما تدبیر نیندیشید خب آسیب داره. اینجا علاوه بر این که خود خانواده مهمه، ساختارها مهمه، سیاست گذاری های فرهنگی هم مهمه، سیاست گذاری مسئله جمعیت هم مهمه. یعنی همه دست به دست هم دیگه باید بدن این مسیر رو پیش ببرن. و یعنی اگر تکبودی خانواده میل به فرزندآوری داشته باشه ولی حمایت های وجود نداشته باشه، عملا خوب این خورده براشون سخت و عذاب آور میشه. ما انواع بازی ها رو در سن های رشدی متفاوت مطرح میکنیم. ما اولین دوره بازی هایی که برای کودکان مطرح میشه بازی های فردی یا انفرادیه که غالبا از سنین 1 سالگی شروع میشه تا 2 الی 3 سالگی ادامه پیدا میکنه. مثلا کودکان دوست دارن با عروسک خودشون بازی کنن، کودکان دوست دارن مثلا با هر شیء که تو محیطشون هست ور برن، اصلا مهم هم نیست اون شیء چیه، ممکنه کاغذ رو پاره کنن با اون کیف میکنه. این میگن بازی های انفرادی. بعضی از والدین میل پیدا میکنن که بازی انفرادی رو تبدیل کنن به یه بازی جمعی، یعنی مادر اومده از یک کودک 2 ساله توقع داره که با بچه های دیگه بازی کنه. نمیشه، اش نشدنی. و بچه خداوند در نوع خلقت اینو اینجوری آفریده که در نوع بازیش در دوره اولی زندگیش بازی انفرادی داشته باشه. بازی بعدی که بعد از سن 2 سالگی و 3 سالگی میاد بیرون بازی نمادین و الگوییه. ما در فرهنگ ایرانی ها خاله بازی رو داریم، ما در فرهنگ ایرانی ها عمه بازی رو داریم، ما در فرهنگ ایرانی ها آشپزی بازی دختر خانم ها رو داریم، در پسر بچه ها ادا اطفارهای پدرگونه بازی کردن رو دارن. ما 3 تا 5 ساله میگیم سن همانندسازی و الگو پذیری. به همین جهته که تو این بازه زمانی بیشترین کسی که داره تأثیر تربیتی روی بچه ها میذاره شخص پدر و مادره. پدر و مادر بی‌اعصاب تو این سن بچه بی‌اعصاب داره خروجی میگیره. پدر و مادره که داد بزنه بچه خروجی میگیره که داد میزنه. این سن خیلی مهمیه. پس توی بازی های نمادین و الگویی تو سن 3 تا 5 سالگی محیط های معنوی رو توشون زیاد کنید. تصویر سازی های مذهبی و معنوی رو زیاد کنید. محیط های اجتماعی رو براش بولد کنید. مهمونی زیاد بگیرید، مهمونی زیاد برید. سفر زیاد برید. محیط های متنوع رو درک کنید و تجربه کنید. ببینید اینها مهمه. اگر شما توی این بازی های نمادین به واسطه محیط های پیرامونی بازی هایی رو تجربه کنید، بچه های شما احساس خوشایند و احساس رضایت دارن. خوب دقت کنید. بازی های نمادین شاید هم خیلی از مسائل معنوی هم شما میتونید توی این دوره زمانی قرار بدید، چون الگو پذیری میکنن، علل خصوص از جنس موافق خودشون. پسر با پدر الگو پذیری داره انجام میده، مادر دختر خانم با مادر خودش داره این الگو پذیری رو انجام میده. پس این مسئله رو ما باید اهمیت بدیم که در بازی های نمادین تلاش کنیم نمادهای متنوع رو با بچه خودمون بازی کنیم. سوال: ما تو بازی های نمادین آیا میتوانیم داستان پردازی های نمادین هم نشان بدهیم و برایشان بخونیم؟ بله بله بله. شما میخوای بچت ایثارگر در بیاد، داستان های مالک هشت رو براش بخون، داستان های امیرالمومنین بخون، داستان های شهادت عیسی رو بخون، بعضی از رمان هایی که در وسع کودکان هست رو براشون بخونید، بعضی از انیمیشن ها، موشن ها و خیلی چیزهایی که متناسب با حوزه الگوهای معنوی و الگوهای خوب است ایجاد کنید. بازی بعدی که بسیار مهم میشه در حوزه تربیتی کودکان، بازی های با قاعده که غالبا از سن 4.5 الی 5 سالگی شروع میشه و دیگه ماندگار میشه و قواعد بازی ها رو بچه بهتر یاد میگیرن. مثلا تو این بازه زمانی بچه ها میل دارن که بازی های جمعی انجام بدن که توش قواعد باشه. به همین جهت میلشون به بازی‌های با قاعده بسیار، مثلا بچه‌ها میل دارن به اینکه قایم موشک بازی بکنن. خب این قایم موشک بازی یا قواعدی رو داره دیگه، مثلا یه نفر چشاشو بسته یه نفر میره قایم میشه. پس این قواعد رو بچه‌ها تو این بازه زمانی یاد میگیرن. خب تو این بازی‌ها ما توصیه و مؤکداً توصیه می‌کنیم هم در بازی‌های نمادین که الگوپذیری‌های بزرگی داره برای کودکان شکل می‌گیره و هم بازی‌های با قاعده که گفتیم از 2 الی 3 سالگی داره شروع میشه و تا قبل از ورود به مدرسه این بازی ها همراهشون هست و بعد از ورود به مدرسه همچنان همراهشون هست، میگیم تو این بازه زمانی بازی ها رو تلاش بکنید بازی جمعی باشد. بزرگواران تلاش کنید بچه های شما تو جمع باشن. در این جمعگرایی باید یه چیزایی یاد بگیرن به نام فردیت، یا اصطلاحا میگن تفرد. تفرد یعنی بچه شما بعد از یک بازه زمانی، یعنی از سن 6 سالگی 7 سالگی تازه تجربه میکنه که بعضی چیزها رو آزادی عمل داشته باشه، بعضی چیزها رو استقلال طلبی داشته باشه. پس این خیلی مهمه که ما در حوزه تربیتی در بازی های با قاعده بچه شما تو بازی های با قاعده هنجارها رو یاد میگیره، قواعد اجتماعی رو یاد میگیره، احترام رو یاد میگیره، آداب معاشرت رو یاد میگیره، کوری خونی رو یاد میگیره، این که از خودش دفاع کنه یاد میگیره. پس بازی های با قاعده در کودکی رو باید شما در سنین 5 تا 7 سالی برای بچه هاتون به وجود بیارید و پای نازقه بچه هم نمونید، ببرید تو جمع بزرگ کنید. وقتی ما میگیم تو جمع بزرگ کنید یه موزل داریم. فرض کنیم مادری بی حوصله و بی انرژی و بی رمقه، آهن بدنش اومده پایین. خب حتما این مادر نمیتونه دست بچه رو ببره بیرون، ببره یه بازی جمعی با قاعده انجام، اصلا حال نداره. اینجا دیگه مسئله بچه نیست، مادر باید مسئله خودش رو حل کنه. ببینید مربیان عزیز، شما وقتی میخواید متد تربیتی خوب رو اجرا بکنی نمیتونی تک بودی رو کودک فقط تمرکز کنی، باید ساختارهای تربیتی و چرخه ارتباطی رو تحلیل کنید. مثلا یک از چرخه های ارتباطی در رابطه با کودک مادره. مادر باید وضعش رو تحلیل کنی. مادر حالش چیه؟ مادر دپرسه، مادر غمگینه، مادر باحاله، مادر بی انرژیه. خب اینو باید تحلیل بشه. دومین کسی که در چرخه ارتباطی تأثیر میذاره شخص پدره. پدر با ادبه، پدر پخاشگره، پدر داد میزنه، پدر داد نمیزنه، پدر چگونه است؟
بعد سومین کسهایی که در چرخه ارتباطی دارن روی بچه اثرات تربیتی میذارن اعضای فامیل، فک و فامیل و دوستان و آشنایان ماست. که مثلا آیا محیط هایی که بچه ما تردد میکنن و رفت آمد میکنن سالم هست؟ خیلی هم نمیخوام سخت و سفت بگیریم بگید بچه ما دیگه، اگر اینجوری نگاه کنیم بچه ما با هیچ کس نباید روابط اجتماعی داشته باشه. نه، انقدر ما افراط نمیگیم که شما مراقبت کنید، نه میگیم یه نرم طبیعی رو شما حفظ کنید، یه نرم طبیعی رو پیش ببرید. بعد از اینکه بازی ها مطرح میشه، یکی از نیازهای مهم در دوره کودکی که از زمان نوزادی در کودک هست، در تک تک مراحل بعدی معناش عوض میشه و معنای جدیدی به خودش میگیره، نیاز به دوست داشته شدن هست. کودکان دوست دارن دوست داشته بشوند. اگه بگی دوستت ندارم، برای او ممکنه یه فکر بد و یه تخیل بد و احساس بد باشه. به همین جهت میل به دوست داشتنشون بالاست. حالا تو این موضوع در دخترها به نسبت پسرها با تفاوتش هست، تفاوتش مشهوده، پس احترام بذارید به دوست داشتن. حالا این دوست داشتنی که شما در دوره کودکی داری، الزامش نیاز به احترامه. بچت باید احترام بذاریم. خدا میگه ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کرامت دارن، عزت دارن، احترام دارن، شخصیت دارن، شأن دارن، منزلت دارن. بیشترین جایی که روح لطیف کودکان درک خیلی خوبی پیدا میکنه در مورد احترام و عزت و شأن، همین سن کودکی. کودکان خیلی سریع عزت و احترام و شأن و منزلت رو میفهمن. بعضی موقع ها من به مادرها و پدرهایی که میگن نمیفهمه بچه، شعور نداره، درک نداره، واقعا ناراحت میشم این حرفو میزنن. دقیقا اون شعور داره، درک داره، در مورد احترام هم خیلی جدار میفهمه. چون احترام در دوره کودکی همون دوست داشته شدن هست. احترام در دوره کودکی به معنای محترم بودنه. احترام بذاری به کودکان خودت از همون دوره اول کودکی. اول حرف گفتیم بچه ها دوره سیادت دارن، سرور شما هستن. شما یه لحظه تصور کن یه پادشاهی وجود داره، پادشاهی که لطیف، مهربان، ظریف، حتی ممکنه رفتارهای بدی انجام بده، تو هم تابع پادشاهی. قدرت کی بیشتره؟ به تعبیر کد تن کیه؟ کد تن اونی که قدرت داره. وقتی شما اگر میخواید تربیت دینی بکنی، خب روایت صریح و مستند از آیین اسلام، از شخص رسول الله داریم که میگه با بچه‌تون دوره سروری داره. پس سلیقه‌ای میخوان کار انجام بدید، هر جایی که خوشتون اومد سروریشو میپذیرید، هر جایی که خوشتون اومد تو سرش هم میزنید. همین شده تربیت ما. نکنید این کار رو. اگر گفتی پادشاه شماست، بعضی موقع لجبازی میکنه پادشاه. چرا لجبازی میکنه؟ چون نیازی که میخواسته به صورت مستقیم برآورده کنه، شما اومدی دقیقا مستقیم جواب دادی، رفتار تکانه، یعنی او عصبی شده، تو هم عصبی شدی. فرقی بین شما دو نفر وجود نداره، بین بچه و بزرگتر. حالا او عصبی شد، تو بیا یه جوری دیگه با لطایف الهیله حلش کن، تو یه جوری دیگه بازیش بده. چرا تو دقیقا رفتار تکانشگری نشون میدی؟ چرا دقیقا مواجهه میکنی؟ مثلا بچه بستنی میخواد، میدونی بستنی هم واسش ضرر داره، چرا سری میگه نه نمیگیرم تو، من میدونم مریض. خب چرا؟ برو یه جور دیگه سرش، یه جور دیگه که تغییر کنه. مثلا بچه رو ببر پارک، اصلا بچه رو ببر تو یه دنیای دیگه. نه، حتما باید هر سوال مستقیم یا هر خواسته مستقیم رو باید پاسخ مستقیم بدی. این روش تربیتی اشتباهه، در دوره کودکی اشتباهه. مستقیم هر کاری انجام میدید اشتباهه. خیلی چیزا غیر مستقیم، یا سرگرم کردنه یا بازی دادنه. اینا یه داستان مفصلی داره، اینکه ما در دوره کودکی چگونه کودکان رو بازی بدیم. نظریه‌های روانشناسی کار کردن، مثلا نظریه اریک برن که اصلا کتابی داره به نام کتاب بازی‌ها، بازی روابط، چجوری رابطه رو بازی بدیم، چجوری آدم‌ها رو بازی بدیم، چجوری سر آدم‌ها رو کلا بذاریم. یکی از جاهایی که تحسین دادم دوره کودکیه. خب به همین جهت ما میگیم که وقتی شما سیادت رو می‌پذیرید، همه چیزش رو بپذیرید. نیاز به دوست داشته شدن نیازیه که باید بچه گوشت و جون و وجودش حس کنه، حسش کنه. مورد اهمیت، مورد توجه، مورد رضایت. اگر حس نکنه بچه شما توی حس دیگری میره، حس غم، حس ناراحتی، حس اینکه خودش داره قضاوت میکنه، خود تحقیری، زیر سوال بردن، عدم اعتماد به نفس. نکته بعدی که در دوره کودکی مطرح میشه نیاز به احساس استقلال هست. گفتیم دوره سیادت این استقلال باید داشته باشه. بعضی موقع اون نظر بده. مثلا بچه میگه که مامان پاشو بریم هم دیگه پارک. خب برو دیگه، سیادت دیگه، پاشو برو. میخواد استقلال طلبی خودش نشون بده. بزرگواران، اگر کودکی در دوره کودکی اولیه خودش، یعنی زیر 7 سال، انتخاب، آزادی عمل و استقلال طلبی رو به نحو احسن یاد گرفت، بچه شما با اعتماد به نفس بار میاد و در مراحل بعدی هر روش تربیتی خوبی در مورد مذهبش، دینش، آیینش داده باشی، این بچه اونا رو پس نمیزنه. اما بچه‌ای که به واسطه کنترل کردن‌های اشتباه شما، به خاطر نظارت‌های اشتباه شما، به خاطر سرزنش‌های اشتباه شما اجازه ابراز وجود ندادی، اصلا اجازه ندادی که این بچه حرف بزنه، اجازه ندادی که نظر بده، اجازه ندادی که حس و میلش رو به خیلی چیزا بیان بکنه، این بچه تا یه بازه زمانی تمامی رفتارهای شما را تحمل میکند، از یک بازه زمانی شما را پس میزند. به همین سادگی. تا زمانی که بر او سیطره داری و جسه او نحیف و ضعیف است، حرفتو گوش میده. ولی همین که احساس کرد که میتواند داد بزند، میتواند که بلوغ خودشو به رخ تو بکشه، اونجا احساس رهاشدگی داره که آسیب جدی شروع شد. باورهاش کم رنگ میشه، اعتقاداتش کم رنگ میشه، آزادی خواهیش بیشتر میشه، آسیبای اجتماعیش زیاد میشه، آسیبای فردیش زیاد میشه، با مردم مشکل داره، میزان سازگاریش از بین رفته. پس تو این دوره اگر شما حس آزادی عمل، حس انتخاب و حس استقلال رو در سطح خودش، مثلا ته استقلال طلبی یه بچه کوچولوی مثلا 4 ساله تو خونه چیه؟ اینه که مثلا لج میکنه آقا مامان من این پیرانه تنم میخوام بکنم، تو با همون هم میشینی لج میکنی. خب داری تو دقیقاً استقلال بچه رو میگیری، آزادی خواهش میگیری. اگر شما در همون لحظه بهش احترام بذاری، بچه احساس آرامش داره و احساس میکنه تو به نظر او اهمیت میدی و حس محترم بودن و دوست داشته شدن میکنه. حالا تو در نظر بگیر این بچه رو به خاطر یه پیراهن خودخواهی خود روش ثابت کردی، بزرگ میشه، هر روزم خودخواهی خودت ثابت کردی، میرسه به سن 17 سالگی، 16 سالگی، اونجا چی کار میخوای بکنی؟ اونجاست که موضوع حجاب و موضوع دیگه مطرح میشه، نخواه چی کار کنی؟ اونجا تا نمیتونی کار بکنی، جلوت وامیسته، حرفشو میزنه، نظرشو میگه. ولی اگر امروز شما مراعات خیلی خوب بکنین، من دارم در مورد بچه های زیر 7 سال میگم، خوب دقت کنید، بچه‌ای که هنوز به لحاظ تکلیف‌های شرعی چیزی بر دوش اون نیست، در نوع پوششش، در نوع رفتارش، حتی باید ما توی این موضوع مسئله عرفی هم دقت کنیم، در نوع پوششش، رفتارش، بازیش و خیلی صدای دیگه. ولی وقتی مخالفت‌ها بی خود می‌کنیم، خروجیش در سن بعدی می‌بینیم. مراقب باشید، این مراقبت تو ذهنتون هی مرور کنید، بذارید بچه‌ها تو این دوره همون استقلال طلبی کوچولوی خودشونو ارضا کنن. بچه بین دو تا میوه که میمونه که میخواد سیب بخوری یا پرتقال، هی پافشاری نکن حتما باید تو سیب بخوری چون سرشار از فلان است. با کتاب بیا دیگه، حالا کیف کردی یه دونه پرتقال بخوری دیگه، چیکار داری تو؟ نه آقای دکتر، الان بچه باید بفهمه چیه. بابا این کارو نکنید، بچه داره آسیب میبینه. سفت نباش، منعطف باش. یه جایی هست حق دارید، ضرر به جان خودش و ضرر به جان دیگران، اونجا باید مراقبت کنید و نظارت کنید، ولی یه چیز معمولیه، انقدر دیگه حسرت نکنید خودتونو. مسئله بعدی که بسیار مهم میشه که در حوزه دوست داشتن من مطرح کردم، حس استقلال طلبی، نیاز به عزت نفس، احترام، شأن، منزلت و جایگاه و پرستیژ شخصیتشه. مادر محترم، پدر محترم، بچه شما ادراک داره، بچه شما شعور داره، درسته شعورش ممکنه کم باشه ولی بازم میفهمه، او شعور احساسی رو خوب میفهمه. اینقدر تو سرش نزن، اینقدر سرزنشش نکن، اینقدر مقایسهش نکن، اگر نگو بگی که مثلا دخترعمو تو ببین چه جوری درس میخونه، خاک تو سرت، تو نمیفهمی. این مقایسه‌ای که شما دارین انجام میدید، مادر مشکلات، خیلی ساده بگم، مقایسات تو دوره کودکی اوج میگیره. چرا؟ چون بلدیم تو سر بچه بزنیم، سرزنشش کنیم، تحقیر کنیم، زیر سوال ببریم. همونجا مادر مشکلاته، مادر مشکلاتی که تولید خودخوری میکنه، اعتماد به نفس از بین میبره، حس بدبینی تولید میکنه، حس حسادت تولید میکنه. بترسید از این چیزایی که دارید تولید میکنید. ببینید بزرگواران، بعضی از رذایل اخلاقی که در کتب اخلاقی داره بیان میشه و مطرح میشه، من روانشناس دارم میبینم ریشش ایناست. دارم میبینم که مادری که بچه خودش رو زیر سوال میبره بی جهت، آیا حسود بار نمیاره؟ آیا خودش رو در یک رقابت ناسالم بیمارگونه نمیاندازد؟ میاندازد. همین بزرگ میشه، همین آدم بزرگ میشه. وقتی بزرگ بشه میزان ارتباطش رو با فک و فامیل آشنا کم میکنه، آدم‌های دور اطرافش رو بدبین می‌بینه. جایی که خدا میگه سوء زن نداشته باشید، ولی شما تولید سوء زن کردین. جای دوری نمیره اینا. فکر نکنید اینا یهویی به شما داده شده. نه، از همین دوره‌ها به وجود اومده. اون دوستانی که میان روانشناسی رو زیر سوال می‌برن و نقد می‌کنن، میگه آقا این علم از کجا اومده؟ بابا بیا خود عقلانی نگاه کنیم دیگه، علت یابی کنیم، ریشه شناسی کنیم. آقا اخلاق رذیله اخلاقی حسادت یکی از علتاش میتواند این باشد که کودک خودش را مقایسه کرده است، در او نهادینه شده است، انزوای اجتماعی پیدا کرده است و میل به روابط اجتماعی ندارد و همیشه خودش رو تلاش میکنه جلوتر بیفته، ولی توانش محدوده، استعدادش محدوده. ببینید اینا مسائل مهمیه. هر کسی یه وسعی داره، یه توانی داره، ولی همیشه دوست داریم وسعمون همیشه زیاد باشه. اشتباه. خداوند هر کسی رو برای جایی و مکانی و برای یک مسیری آفریده، ولی همه اصرار دارن که در بهترین مسیرها، در اون بالاترین مسیر، ولی یادشون میره که ممکنه IQشون یه خورده بالا پایین بشه، ممکنه هیجاناتشون بالا پایین باشه، ممکنه میلشون بالا پایین بشه، ممکنه شوق و ذوق و رغبتشون بالا پایین بشه. اینا یادشون میره اینا رو تحلیل کنن، میگن نه، اون درسخون حرفه‌ای معدلش 20 شده، بچه منم باید بشه، نشه آبروم میره. خب بابا ول کن دیگه اینا رو، این مقایسه هاست. پس نیاز به عزت نفس باعث میشه که فرزندان شما احترام و شأن و منزلت در همون جایگاهی که هستن، در همون توانی که هستن رو بفهمن و درک کنن و از همون جایی که هستن احساس رضایت بکنن.